اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. ای دربار معاون بخش زنان سازمان ملل متحد معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به وضع محدودیت های جدید طالبان بر زنان می گوید که حاکمان طالب گام به گام دیوارها بر روی زنان را نزدیکتر می سازند. او می گوید که به این ترتیب هر خانه به زن به یک زندان مبدل شده می رود. او اعلامیه را در این مورد به رسانه ها فرستاده و بخشی از آن را در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابقش منتشر کرده است. بیشتر در ادامه امین برنامه می شنوید. وزارت صحت عامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافق نامه را برای آموزش نرس ها و قابله های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان شب گذشته خبر این توافق را در شبکه اجتماعی اکس خود منتشر کرده. معلوم نیست که چی تعداد نرس و قابله های افغان در ایران زندگی میکنند، اما در حال حاضر حدود 7 میلیون افغان از افغانستان پناهنده هستند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان زندگی میکنند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان مقام سوم رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی را به دست آورد. تاجیکستان در جایگاه اول قرار گرفت و ازبکستان دوم شده. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال این کشور با دستیابی به جایگاه سوم این رقابت ها برنده جایزه برنز شد. افغانستان در آخرین بازی در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی دیروز در برابر ازبکستان 3-0 شکست خورد. فرانسه در نظر دارد که لباس های عربی آبا را که برخی از زنان و دختران مسلمان در مکتب‌های این کشور می‌پوشند ممنوع کند. وزیر معارف فرانسه بر روز یکشنبه استدلال کرد که پوشیدن این نوع لباس قانون سکولار کشورش را در باره آموزش نقض می‌کند. او به تلویزیون TFP گفت که دیگر امکان پوشیدن چنین لباس در مکاتب وجود نخواهد داشت. این مقام فرانسوی افزود که پیش از بازگشت دانش آموزان به مکاتب در ماه آینده مقررات به سطح ملی آماده خواهد شد. و میدان هوایی بین‌المللی تاشکند پایتخت ازبکستان اواخر دیروز یکشنبه برای بیش از 30 دقیقه دچار سکتگی برق شد. به اساس گزارش چنین پارچاوی های معمولا به دلیل کمبود انرژی ارسال در فصل های تابستان و خزان در ازبکستان رخ می دهد. مقام ها می گویند که این قطع انرژی به دلیل نقص در استیشن برق بوده است. این مقام ها هیچ گونه اختلال یا تأخیر در پروازها در نتیجه قطع برق را گزارش نکردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که وضع محدودیت بر زنان تا حدی رسیده که دیگر خانه ایشان را برای آنها به زندان مبدل کرده است.
اما وطنشان را برشان زندان ساختن، ایدی غیر تحمل است. ای واقعا یک شکنجی روی است. کلگی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی میکنن.
سازمان صحی جان از پدر و مادران در ولایت افغانستان خواسته که کودکانشان را واکسین پولیو کنند. چرا این واکسین ضروری است؟ یک پدر در ولایت غور میگوید
در آینده دچار مشکلات صحی نشند و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند. این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
در گزارش میشنوید که روسیه در بدل سند شهروندی به پناهجویان کشورهای آسیای میانه آنها را به خدمت عسکری اجباری سوق میدهد. رخسانه بارکزای در اندوی مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چارکار دست به خودکشی زده.
4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشم.
و در نیمه دوم بس 25 دقیقه بس درباره حضور جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. تا آخر برنامه با ما باشید و این بس را هم بشنوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت جدید طالبان برای دختران و زنان افغان هر خانه در افغانستان را به زندان تشبیه کرده است. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دو روز پیش در ویدیوی گفت که پس از این دختران و زنان نمیتونند به پارک ملی بند امیر بروند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داد. این وزارت اخیراً دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرده است. خانم بار ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشت طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می‌خواهند آنها را از رفتن بعد زمین‌های بازی و پارک‌های طبیعی منع کنند. هیدربار می‌افزاید که گام به گام دیوارها در برابر زنان ساخته می‌شود، چیزی که خانم بار آن را مبدل شدن خانه‌ها به زندان تشبیه می‌کند. پیش از این نهادهای مختلف، سازمان‌های حامی حقوق بشری و خود افغان‌ها این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده که گفته تا زمان ایجاد یک دستورالعمل از رفتن زنان و دختران به پارک ملی بند امیر جلوگیری شود. حکومت طالبان تاکنون واکنش جدیدی در قبال این واکنش ها نشان نداده است، اما پیش از این دستوراتشان را مطابق شریعت خواندند. آنچه که برخی از علمای دینی، سازمان همکاری اسلامی و جامعه اسلامی جهان محدودیت وضع شده بر زنان و دختران را در مغایرت با اسلام خواندند. از سوی هم شماری از دکانداران زن در بند امیر میگویند که این محدودیت ها تاثیر زیادی بر کار آنها میگذارد و وضعیت کار آنها را بدتر میکند. یکی از دکاندارانی که به دلایل امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت پس از روی کار آمدن طالبان ورود زنان به پارک بند امیر کاهش یافته بود و با اعلام شدن این تصمیم کاروبار کوچکشان در خطر تعطیلی مواجه است. زهرا قنبری باشنده بامیان میگوید که ممنوعیت رفتن دختران و زنان به پارک ملی بند امیر از نظر روحی بر بسیاری از دختران و زنان این ولایت تاثیر بد داشته است.
بسیار یک عمل زشت، دور از منطق و غیر انسانانه است که در مدت 2 سال خانم ها را از تمام فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی از همه از جامعه حذف کردن. نصف قشر از جامعه را، پارک های تفریحی را زنان و مردانه ساخته بودن و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
حکومت طالبان در 2 سال گذشته ممنوعیت و محدودیت های شدید را بر دختران و زنان افغان وضع کرده است و به همین دلیل دختران و زنان حکومت فعلی طالبان را به مانند دوره اول آنان سیاه و تاریک می خوانند.
شما شنیدید که ایدربار مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که به دنبال محروم ساختن زنان از آموزش و کار با وضع محدودیت بر رفتن زنان به تفریحگاه های بند امیر زنان از طبیعت هم منع شدن. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با همین موضوع با هوگه ایمل نویسنده و فعال مدنی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که محدودیت های اخیر از سوی حکومت طالبان چقدر دایره زندگی را بر زنان در افغانستان تنگ تر ساخته است. او گفت
هر روز فکر میکردیم که این محدودیتی که کفایت میکنه همه قدر کست شاید نام بسند باشه، اما حالی که فکر میکنیم نی، هر روز اینا فکر میکنن سر از این که دیگه چطو میتونیم ساحی زندگی را سر از اینا دیگه هم یلقه را تنگ و تنگتر بسازیم. محدودیت ها باید بیشتر شوه، یه نوز هم کم است. باور کنیم که یک ظلم است، یک خیانت است، خیانت انسانی و ملی است، سر افغان ها و سر خصوصا سر طبقه اینا تحمیل میشه. دیگه وقتی که خانم ها حق ندارن که با محرم خودم برن، پس اینا اصلا این محرم هم که عنوان میکنن به این هم اینا صادق نیستن.
بهانه و توجیه برای بستن بند امیر بروی زنان و دخترانی بوده که در اوجه گویا حجاب مراعت نمیشه. دو حال تعریفی که از سوی طالبا به مردم به خاطر مراعت کردن حجاب ارائه شده کدام تعریف بوده؟ و در جامعه که عملا شما در آنجا زندگی میکنین چقدر حجاب از سوی مردم مراعت شده؟
متاسفانه اینا در روزای اول در دیوارها و اینجا چادری و گپار نمایش میدادن که حجاب است، او را بسیار تعریف میکردن. خب اینجا از ابتدا از تعریف داره امی چادری که کسی اگر دلش میشد، کسی اگر از او استفاده میکرد میکرد و جبری نبود. حال میبینن که هیچ کس به حجاب نیست، اینجا هر کس از حجاب خود مراعت میکنه، اتو بهانه برشان نمانده. مقصد چون از حجاب و به حجابی چی است؟ هیچ کسی را نمیفهمه که منظور از این از کدام حجاب است، چه قسم باید حجاب بپوشه، چه قسم نپوشه، کدام رقمش به حجابی است.
حکومت طالبان ادعا دارد که در 2 سال گذشته اینا تونستند تعداد زیادی از گردشگران را بر افغانستان جذب کنند و این نتیجه تامین امنیت از سوی از اینا بوده. خب در میان این گردشگرها تعداد زیادی از زنان هم وجود دارد. شرایط رفتن زنان خارجی به گردش در افغانستان و دیدن اسوات تاریخی و تفریحی افغانستان چی تفاوت دارد با زنان در داخل افغانستان؟ آیا شرایط بالای اردوی از اینا به گونه امسان تا حال تطبیق شده؟
اونا رو خب من فکر میکنم یه چیز نمیگن، امرای امو بلند رتبه ترین کسایی که مقام هستن امرایشان با سر لوچ با رقم که مصاحبه میکنن گپ میزنن دیدار میکنن و جلسی میداشته باشن با اونا میشینن، با اونا مخالف نیستن، مخالف با زنهای افغان هستن. اینا ممکن که بالای از اونا محدودیت وضع نشده باشه، اما بالای زن افغان اگه اوایدم میتونم میتوان قبول دارم، خطور نمیمانم. زنها خود بسیار کم احساس میکنن، اینا باید مبارزه کنن که ما رو به صفت انسان بشناسن، خاطر از اینکه هیچ اصلا نمو احترامی که برای انسان آدم به کرامت انسانی میداشته باشه، انسان حق داره آزاد آفریده شده، زندگی انسانی از او رو به این اندازه محدود ساختن، زندگی رو برشان، خانه رو برشان زندان ساختن، اما وطنشان رو برشان زندان ساختن، ایده غیر تحمل است. ای واقعا یک شکنجی رویی است، کلی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی میکنن.
اوگای امیل نویسنده و فعال مدنی بود که در رابطه با من زنان از رفتن به پارک ملی بند امیر صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دور دوم کارزار واکسین پولیو در 6 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وبسایت افغانستان آری از پولیو در تویتر خود نوشته که قرار است در این دور کمپاین اطفال زیر 5 سال در ولایت‌های اورزگان در جنوب و ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان در شمال واکسین شوند. این در حال است که دور اول واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه گذشته به پایان رسید. امسال 5 مورد مثبت ویروس پولیو و 32 نمونه محیطیان در افغانستان ثبت شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دور دوم کمپاین سرتاسری واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در 6 ولایت افغانستان آغاز شد. دور اول کارزار واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید. سازمان جهانی صحت میگوید که دور دوم کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان در ولایات جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اورزگان آغاز شده است. این سازمان روز پیش به نقل از وبسایت افغانستان آری از پولیو در حساب ایکس خود یا توییتر سابق از مردم خواست که با واکسیناتورها کمک کنند تا کودکانشان واکسین شوند. پیش از این وبسایت افغانستان آری از پولیو و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دوره کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاد مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیو در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تلاش جمع‌آوری آمار کودکان واکسین شده در دوره اول کارزار واکسین پولیو هستند. فرزانه مادر دو کودک زیر سن 5 سال در ولایت نیمروز میگوید که این واکسین برای جلوگیری از بیماری فلج کودکان بسیار مهم است.
من دو طفل دارم. تیم واکسین پولیو آمدن و اولادهایم را واکسین کردن. از تمام مادران میخواهم هنگامی که تیم واکسین میآیند اولادهایشان را واکسین کنند.
اولادونو پولیو واکسین تاکره.
محمد علی یک پدر از ولایت غور بر رادیو آزادی گفت که فرزندانش واکسین پولیو را دریافت کردند.
اطفال ما در روزهای اخیر واکسین پولیو شدند. خاطر از اینکه اطفال در آینده دچار مشکلات صحی نشوند و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند، این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
سید عبدالرقیب هاشمی، یکی از هماهنگ کنندگان واکسیناتوران پولیو در ولایت لغمان، بر رادیو آزادی گفت آنان با آگاهی از طریق مساجد به مردم درباره این بیماری آگاهی میدهند.
هنوز در برخی مناطق سطح علمی مردم بسیار پایین است. نظرات مختلف درباره این واکسین دارند. وقتی همراهشون صحبت میکنیم و دلیل خاصی وجود ندارد و آنها را قناعت میدهیم و تلاش میکنیم که به هیچ دلیل کودکان از واکسین باز نماند.
پیش از این برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی گفته بودند که در برخی موارد مردم برای تطبیق واکسین همکاری نمی کنند. این کارزار در حال آغاز می شود که نهادهای مختلف از جمله وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت واقعات مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. این وزارت در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که $1 میلیون برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های ویروس پولیو در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت این بیماری در ولایت نینگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید می کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
فعالان حقوق بشر میگویند که روسیه پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی را در بدل سند شهروندی مجبور به انجام خدمت عسکری میکند. جاوید فیضی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
فعالان حقوق بشر میگویند که مثالهای عملی یافتند که نشان میدهد وزارت دفاع روسیه در بدل دریافت شهروندی روسیه پناهندگان آسیای مرکزی را به صفوف نظامی جذب میکند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی نوشته است شهروندان آسیای میانه و پناهجویان بدون تابعیت ساکن روسیه در حال حاضر به یکی از اهداف مهم خدمات نظامی روسیه تبدیل شدند. تاتانیا کوتلیار فعال حقوق بشر در مصاحبه با کانال تلگرام افت اکس افت گفت که 5 پناهجو در روسیه با او در مورد وادار کردن آنها به اردو صحبت کردند. با گفته تاتانیا این گروه شامل یک پناهنده از تاجکستان است که شکایت نیز در مورد استخدام اجباری در رده های نظامی به وزارت داخله روسیه ارائه کرده است. این فعال حقوق بشر همچنان گفت این پناهجوی تاجک که نامش ذکر نشده است پس از ثبت شکایت از روسیه اخراج شده است. این فعال حقوق بشر گفته که او نیز در مورد شواهد و مدارک خود به نهادهای محلی حقوق بشر گزارش داده است اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است. مقامات روسیه هنوز به ادعای فعالان حقوق بشر مبنی بر استفاده از پناهجویان در اردو چیزی نگفتند، اما تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به شهروندان خود هشدار دادند که از فعالیت نظامی در سایر کشورها خودداری کنند. در همین راستا تاجیکستان و قرقیزستان از مردم خود هستند که فعالیت نظامی در خارج از کشور عمل خلاف کد جزاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه اپریل گذشته قانون را امضا کرد که بر اساس آن هر کس به اردوی روسیه توهین کند تابعیت خود را از دست خواهد داد. این قانون همچنین بیان میکند که اگر اداره امنیت فدرال روسیه تشخیص دهد که یک فرد تهدید برای امنیت ملی آنهاست، ممکن است تابعیت خود را از دست بدهد. بر اساس گزارش ها روسیه در حال حاضر میزبان 5.5 میلیون پناهنده است که بیشتر آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. گزارش های استفاده از این پناهجویان در بخش نظامی در حال منتشر می شود که از جنگ روسیه در اوکراین بیش از 18 ماه می گذرد و هنوز نشانه از پایان آن دیدن نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا کنون با ما هستید. در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایت های پروان و کاپیسا خبرساز شده است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن مروری داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن تایمز مطلب را در مورد 2 سالگی حمله مرگبار در نزدیک میدان هوایی کابل نشر کرده است. در آن حمله در 26 آگست سال 2021، حدود 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نزدیک 170 افغان و 13 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. در مطلب می‌خوانیم که کوین مکارتی جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده دستور داده است که بیرق در ساختمان کنگرس به احترام این سربازان نیمه برافراشته باشد. آقای مکارتی در شبکه اجتماعی اکس که قبلاً به توییتر معروف بود نوشت که 2 سال پیش به طور غم‌انگیز 13 سرباز شجاع را از دست دادند. این حمله در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و ماموریت تخلیه صورت گرفت و مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. روزنامه از آلیس استفانیک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده نقل کرده که گفته است این سربازان در نتیجه به گفته وی خروج فاجعه‌بار از افغانستان جان باختند. اداره رئیس جمهور جو بایدن مسئول خروج توأم با هرج و مرج ایالات متحده از افغانستان را دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده دانسته و گفته است که آقای بایدن به شدت تحت شرایط قرار داشت که توسط دونالد ترامپ ایجاد شده بود. کسی که در زمان ریاست جمهوریش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مذاکره شده بود. جو بایدن در اعلامیه که قصر سفید به روز شنبه منتشر کرد گفته است که یاد و خاطره 13 سرباز آمریکایی را برای همیشه گرامی می دارد. و مجله نشنال انترست در مطلب به وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگاهی انداخته و مطلب را تحت عنوان 1 سال دیگر این حاکمیت گذشت اما در این کشور پیشرفت خیلی اندک صورت گرفته نشر کرده است. مجله می نویسد در حالی که افغانستان تا حد زیاد به فراموشی سپرده شده اما 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحنه تکان دهنده میدان هوایی کابل را که مردم برای فرار از افغانستان تلاش می کردند به یاد می آورد.
در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایت‌های پروان و کاپیسا خبرساز شده است. برخی از ساکنان محل افزایش فقر، بیکاری و فشارهای روحی را از دلایل این موارد خودکشی گفتند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رخسار بارکزه 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که در اندوه مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که 1 ماه قبل در شهر چاریکار ولایت پروان خودکشی کرد. رخسار در مورد مرگ شبانه دختر جوانی از نزدیکان خود حکایت میکند که یکی از قربانیان خودکشی است. رخسار در مورد چگونگی خودکشی شبانه به رادیو آزادی میگوید:
نامزاد بود، پیش از نامزادی درسای خود ادامه میداد، باز از مکتب پنتون شروع کرد. 4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشه. و همی که پنتونا بند شد یه نتانست به تحصیل خود ادامه بده، سرمیگم نامزادش همراهش یعنی ایلایش کرد.
رخسار در مورد مرگ شبانه بیشتر میگوید.
صرف خانه که فشار بود، خیش قوم، تنه هایی که برش میدادن، دازمی خاطر رو باعث شد که او خودکشی کنه. پیش از او بعضی از کپار شریک ساخته بود و زیاد سرش فشار آورده بود فامیلش هم، چون فامیلش میگفت که وقتی یک دختر نامزد اعلام کنه در جامعه ما به حیث یک دختر خوب شناخته نمیشه.
به اساس معلومات برخی از شاهدان عینی از مردم محل، بیشترین موارد خودکشی در 6 ماه اخیر در ولایت کاپیسا رخ داده است. مسئولین محلی طالبان در کاپیسا از دادن آمار موارد خودکشی در این ولایت خودداری کردند. منابع مردمی در محل میگویند که 8 مورد خودکشی اتفاق افتاده که 6 زن و 2 پسر جوان در ولسوالی های حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان و محمود راقی مرکز کاپیسا دست به خودکشی زدند. فضل رحیم مسکینیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان است. او در مورد خودکشی ها در این ولایت به رادیو آزادی چنین میگوید.
پروان ولایت که با تیرو شپگم یاستو که دریت
در ولایت پروان در 6 ماه گذشته 3 مورد خودکشی ثبت شده است که 2 قضیه آن در ولسوالی سیاگرد و 1 قضیه آن در ولسوالی جبلسر رخ داده است که 2 تن مرد 1 زن می باشد. دلیل 2 مرد آن مشکلات روانی بوده و 1 زن به دلیل خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است.
کورونای تاوتریخوالی او کورونی مشکلات.
مریم سعیدی فعال حقوق زنان در ولایت پروان است. او به این باور است که میزان موارد خودکشی در این ولایت ها بیشتر از آن است که از ثبت آن خبر داده می شود. مریم سعیدی دلایل خودکشی ها را این گونه بیان می کند.
متاسفانه در این اواخر آمار خودکشی در میان افراد و اشخاص افزایش یافته و من فکر میکنم مهمترین عاملی که سبب افزایش چنین وضعیت شده اوج از بیکاری، فقر شدید حاکم در خانواده ها و نابهنجاری اجتماعی هست. افراد و اشخاص به دلیل حل مشکلات اقدام به خودکشی میکنند که واقعا یک وضعیت مایوس کننده و خطرناک است.
آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت سپری شده که در این مدت خرابتر شدن اوضاع اقتصادی، محدود شدن آزادی های فردی و اجتماعی، افزایش فقر و بیکاری و محدودیت های گسترده بر زنان از جمله کار و آموزش گزارش می شود. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاه گزارش‌هایی از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته برخی از روانشناسان علت آن فقر و آینده مبهم است. خانم سعیدی در این مورد رای حل پیشنهاد می‌کند.
خواستم از حکومت سرپرست بر پایان دادن و کاهش دادن این چنین بنبست اجتماعی ای است که در قدم نخست تلاش صورت بگیره تا زمینه های کاری بر جوانان و شهروندان در بخش های مختلف فراهم شود.
سعیدی بیشتر میگوید.
در قدم دوم مراکز روان درمانی برای افراد اشخاصی که دچار اختلالات روانی، افسردگی و استرس به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و اجتماعی میشن بیشتر فراهم شود و در قدم سوم از طریق ابزارهای مختلف برنامه‌های آگاهی دهی بیشتر راه اندازی شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
همه صدا ما رو نشنه میکنین، صدا ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خلیلی هستیم. منطقه ما رو پارسال سیل برد، احتا ما در سی که توجه نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخی داری و داره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبا یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشن کنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری باشه. جهان تشکر.
پلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ناناور خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرف آسر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما میخیزه شما بسته میکنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، دستاش شل است، دیگه پاش قط است، خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، در ادامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. ای دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان می‌گوید که حاکمان طالب گام به گام دیوارها بر روی زنان را نزدیک‌تر می‌سازند. او می‌گوید که به این ترتیب هر خانه به زنان افغان به یک زندان مبدل شده می‌رود. او اعلامیه را در این مورد به رسانه‌ها فرستاده و بخشی از آن را در شبکه اکس یا تویتر سابقش منتشر کرده است. وزارت صحت عامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافقنامه را برای آموزش نرس‌ها و قابله‌های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان شب گذشته خبر این توافق را به شبکه اجتماعی اکس یا تویترش منتشر کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان زیر 17 سال افغانستان مقام سوم رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی را به دست آورد. تاجیکستان در جایگاه اول قرار گرفت و ازبکستان دوم شده است. و فرانسه در نظر دارد که لباس‌های عربی عبا را که برخی از زنان و دختران مسلمان در مکاتب این کشور می‌پوشند ممنوع کند. وزیر معارف فرانسه به روز یکشنبه استدلال کرد که پوشیدن این نوع لباس قوانین سکولر کشور را در باره آموزش نقض می کند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. شورای امنیت ملل متحد با تازگی از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در اعلامیه تازه این شورا تعداد جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده هایشان در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده. این اعلامیه شورای امنیت به روز جمعه در اختیار رسانه ها قرار گرفت. در اعلامیه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه و فراتر از مرزهای افغانستان هم خطرناک عنوان شده. اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و او را بی بنیاد خوانده است. اما چرا این موضوع مهم است و چه خواهد شد؟ گپ میزنیم با جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی، و احمد خان اندر، کارشناس امور سیاسی، که مهمان های این بحثند. اما پیش از این که بحث را شروع کنیم، ما از علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی، به تازگی پرسیدیم که گروه موسوم به شاخه ولایت خراسان داعش چه گروه است و چطور به میان آمده؟
باید در نظر بگیریم که شاخه امو دولت اسلامی که در عراق و سوریه بود، نو شاخه خراسان به وجود نیامد. شاخه خراسان در حقیقت خودش به وجود آمد به صورت منطقوی از گروه های تروریستی که موجود بودن، از جمله تی یا طالبای پاکستانی به وجود آمد و بعد از او یک تعداد طالبا به او یک جا شدن و همچنین گروه های استراتی دیگر مثل لشکر طیبه، مثل لشکر اسلام، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حقانی و بعضی افراطی های دیگه که فرصت طلب بودن با یک جا شدن، اونا باز بعد از او بیعت کردن به دولت اسلامی با بغدادی و باز دولت اسلامی ای را به ایسی یک ولایت خود شناخت و کمک های هم به امرای استیانه کرد، یک تعداد اشخاص هم برای روشن روان کرد و در این زمان کمک های مالی هم کرد. اما وقتی که دولت اسلامی خودش از بین رفته عراق و شام، این گروه یک گروه منطقوی باقی مان مثل که در افریقا مانده.
همچنان از لوکاس ویبر، کارشناس حوزه مبارزه با تروریسم که فعالیت‌های جهادگران بین المللی را رصد می‌کنه، پرسیدیم که داعش در افغانستان دنبال چیست؟ شاخه ولایت خراسانش.
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش میخواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمینگیر کند، سپس به بخش‌های از پاکستان، آسیای میانه و سایر بخش‌های منطقه نفوذ کند.
خب جنرال جلیلی، خوش آمدین به این بحث. همونطور که گفتیم، شورای امنیت ملل متحد هم به تازگی از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. چرا مهم است این نگرانی از دید شما؟
سلام خدمت شما صدیقی بزرگوار و صدیقی برنامه تماشین و اینهایی که در رادیو آزادی نشه. سلام و احترامات به همه. در رابطه با پاسخ تان جناب صدیق سپاس بکنیم که خود شاخه داعش یا شبکه داعش به مثابه یک شبکه تروریستی که تروریسم بین‌المللی را با خودش احتوا میکنه شناخته شده، و تشکیلات خود داعش از زمان از سال 1999 تا به 2004 را که به اونا با خودشان به اساس یک تشکیلات نظامی و همچنان به خاطر پیگیری اهداف سیاسیشان در تشکیلاتشان موجود آمد، که وقتی که زرقاوی یا مسئله زرقاوی که جماعت توحید و جهادهای توحید و جهاد بناهای گوناگون تشکیل داد، تا وقتی که زرقاوی در سال 2004 کشته میشه، تسلسل تشکیلاتی از ما و القاعده بعد از سال 2004 به هم وصل میشه که حتی
اما کشته شدنش گفتیم که ابو مصعب زرقاوی در سال 2004 گفتین جنرال صاحب اگر اشتباه نکنم در 2006 بود، درست است؟
بله باختن در 2004 با امرای اسامه بن لادن با رهبر القاعده بیعت کردن که این تشکیلات با هم دیگر اتفاق مدرم میشه که به نام سازمان رو تشکیل میتن به نام سازمان قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین در کشورهایی که فیصلات ماورا نهر بسترد در یعنی دجله و پرات با خودش.
ببخشید که همیجه حرفایتون قطع میکنم جناب جنرال. بدون شک که ریشه این موضوع برمیگرده به سالهای گذشته، همونطور که شما از ابو مصعب زرقاوی یادآوری کردین که زمان در افغانستان هم بود و به اساس برخ کتابهایی که نوشته شده فعالیت میکرد و بعد آمد به عراق و مؤسس شاخه داعش در عراق بود و بعد از او تا زمانی که کشته شد و تا سال 2014 که کسی به نام ابوبکر بغدادی در مؤسسه در موصل اعلام موجودیت کرد و امو شاخه ولایت گروه دولت اسلامی در عراق و شام را اساس گذاشت و اعلام موجودیت کرد. خب حالا در مورد افغانستان اگر یک مقدار تمرکز بکنیم و ببینیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ابراز نگرانی میکنه، هرچند طالبان رد میکنن، اما گفته میشه که این جنگجویان گروه داعش در افغانستان هم فعال هستند. چرا مهم است فعالیت اینها در افغانستان و بعد میشه که به این بپردازیم که باز چی خواهد شد؟
افغانستان ثابت ساخته در طول چندین سال گذشته که افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی بوده. از این کس این کار هم کرده نمیتونه، بخاطره که حاکمان وقت دوره گذشته ما شما هم در طول 20 سال ادعا میکردن که جنگ نیابتی در افغانستان چیزی هم از شاخه داعش یا شبکه تروریستی بین المللی داعش یکی به مسابقه پروژه های ساخته شده این کشور های هستن که میخواستن و میخواهند که اهداف استراتژیک خودشان از طریق افغانستان انتقال بدن به کشورهایی که اونا با اونا اهداف خود دارن، اهداف استراتژیک خود دارن، بخاطر نارامی و بخاطر تسلط داشتن دو قلم همیشن باید پروژه سازی بکنند که پروژه سازی کردن. البته که شبکه داعش به اساس یک پروژه بسیار قوی اساسی بعد از کشورهای داخل که منافع کشورهای خودشان تأمین نکردن به وجود آوردن و از اون آفیلا و مسابقه یک ملیشه‌هایی که وجود داره و سرمایه گذاری کردن از اونها میخوان به خاطر پیگیری اهداف خودشان از گروه شبکه داعش استفاده بکنن که افغانستان برش سرزمینی هست که اونا در اینجا میتونن اهداف خودشان از این قلم را ایجاد بکنن و کشور را انتقال بکنن که میخوان اونا را با خودشان داشته باشن من حیث یک نیرو از به اساس این هم با خود داخل افغانستان خطرناک است و آتش افزوزی میکنن و هم به کشورهایی که در ماورای جوار هستن به سرحدات جغرافیایی افغانستان.
تشکر از این. بیشتر صحبت میکنیم جناب اندر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ضمن رد گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعا کرده که نیروهای طالبان در دو سال گذشته بر ضد گروه‌های غیرقانونی و گروه مسلح داعش صدها عملیات مستقل انجام دادن که در نتیجه اسلحه و مهمات هم به دست آمده و هم توان عملیاتی داعش از بین برده شده. این در حال است که داعش به تازگی مسئولیت انفجار در منطقه دارالامان کابل را بر عهده گرفت که بر اثرش دو نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. همچنان شما در جریان هستین که چند ماه قبل داعش مسئولیت کشتن سرپرست والی طالبان در بدخشان و از او جلوتر مسئولیت کشتن والی طالبان در بلخ را پذیرفته بود. اگر از قالب اعلامیه‌ها و اظهارات رسمی کم دورتر شویم، شما خطر داعش در افغانستان را فعلا چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ماتن صدیقی صاحب، به مهمان گرامی شما جنرال صاحب جلیلی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. در کل اگر ما ببینیم سازمان ملل متحد رول بسیار پسیف را در جنگ های افغانستان اجرا نموده و راپورها و گزارش های شورای امنیت نیز هم نمیتونیم که او را تایید کنیم، چون اونا بر اساس تلفن ها و رابط شخصی که دارن گزارش میگیرن. در افغانستان تا دو سال گذشته وقتی که طالب ها حاکم میشن واقعا که امنیت سرتاسری تامین نموده و اولین دشمنشان داعش میباشه. شما چند مثال را آوردین
جناب اندر. شما گفتین که طالبان امنیت سراسری را تامین کردن، اما همونطور که پیشتر گفتیم به گزارش ها که میبینیم از 26 آگست 2021 که داعش حمله بسیار مرگبار را کرد، 13 سرباز آمریکایی کشته شد، ده ها افغان کشته شدند، بعد از او در قندهار، بعد از او در قندوز، در کابل عملات بسیار مرگبار را مسئولیت شاخه ولایت خراسان داعش به عهده گرفت. و همین تازگی که در خبرها خواندیم گفتم که در دارالامان کابل انفجار صورت گرفت که جان دو تن را گرفت. در این مورد چی میگن شما؟
ما من هست یک افسر نظامی گفتم میتونیم که در کشور ما 45 سال جنگ بوده و امکان زیاد دارد که یک امنیتی که ما بگویم که سرتاسری است برای دائم یک ثبات جابجا شده، هرگز به زودترین وقت آمده نمیتونه. مشکلات ها است و این حملات در بسیاری از کشورهای دیگه هم صورت میگیرد. ما میبینیم که در پاکستان در یک کشور، اما طالبا که اولین دشمنش فعلا داعش به حساب می رود. در وقتی که جمهوریت بود هم طالبا به ذریع داعش عملیات خود می کردن، امراشان می جنگیدن و فعلا هم دیده می شود که در اینجا یعنی ریشه های داعش خارج از افغانستان است. وقتی که شورای امنیت گزارش می ده آنها چرا با جستجوی ریشه پیدا کردنشان نمی شود. ما می دانیم که این گروه توریستی با اکمالات و کمک های مالی بسیار قوی ضرورت دارد، از کدام کشور بهش داده می شود و از کدام طریق به افغانستان می آیند. این هم خوب خبر دارند که همسایه ما بخصوص پاکستان در اوجه مراکزش بسیار از گروه های توریستی هستند، چرا تعقیب نمی کنند؟ فعلا که افغانستان در یک وضعیت معاصره سیاسی و اقتصادی قرار دارد. تعاملات سیاسی میان حکومت فعلی و جمهوری جهانی صورت نگرفته. تحریم ها باعث شده که وضعیت اقتصادی مردم ما را روز به روز خرابتر بسازد و بسیاری از گروه های توریستی میتواند که از این وضعیت افغانستان استفاده نموده و از مردم ما سربازگیری نمودن. دیگه هیچ شکی نیست.
بله آقای اندر.
بله میشنم.
ادامه بتین که صدایتون برای چند ثانیه
قطع شد. اما ضرورت است که طالبان نتنا به یه اتکا کنه که ما حاکم هستیم به سرکوب گروه تروریستی و داعش، بلکه برای آینده باید پروگرام های داشته باشد، رو به یک حکومت میاری بیارد، حقوق خانم ها رو برشان اعاده نمایند که برخلاف اساسات دین مقدس اسلام از توشان گرفته شده و تعامل سیاسی رو با دیگه شورای جهان باید به پیش ببرن تا حکومت شما به رسمیت شناخته شود و بر ضد همچو گروه های توریستی که ریشه هایشان خارج از افغانستان است و از استخبارات قوی منطقه و جهان رهبری می شود، با همسایه های ما و با کشورهای منطقه مشترکانه عملیات انجام بدیم. در غیر آن اگر این وضعیت به مقسم دوام پیدا میکنه، واضح است که نه تنها داعش، بسیاری از گروه های توریستی در اینجا رشد خواهد کرد و عملیات جدی‌تر را خواهد انجام دادن. لازم است که هم جهانیان و هم حکومت فعلی یعنی طالبا که میدان سیاست افغانستان بدستشان است، باید بخاطر یک ثبات دائمی و مبارزه علیه همچو گروه های بین‌المللی مشترکانه باید مبارزه کرد. در غیر آن امکان زیادی است که در این حالت اگر نگاه شوالی حکومت به طرف انزوا خواهد رفت و گروه های نه تنها گروه توریستی بلکه بسیاری از گروه هایی که در پاکستان منتظر هستند آنها هم به افغانستان خواهد آمدند.
تشکر از این جناب اندر. خب ایالات متحده امریکا شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست گروه های توریستی اضافه کرده، ولی یکی از سوال های که اغلب پرسیده میشه ایست که منابع مالی داعش چگونه حاصل میشه. جوابش را از آقای جلالی میشنویم و زود برمیگردیم.
گروه های تروریستی کلش از منابع غیر مشروع خود تقویه میکنن و بعضی وقتا کمک های میگیرن از کشورها، بعضی وقتا شاید از سازمان های استخباراتی هم کمک بگیرن. اما بیشتر شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنه که طالبا در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، حرکات غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی، از اینا به دست می آوردن و حالم داعش بیکار میکنه و شاید در این زمان شاید کسایی باشه که از دایی‌شان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان با همراهشان کمک بکنه.
خب در ایال شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان فعالیت میکنه و به اساس آنچه که ناظران میگن رقیب اصلی طالبان خوانده میشه، اما طالبان خطر کم اهمیت جلوه میتن و میگن که مثلا داعش تنها یک درد سر هست در افغانستان و خطر جدی نیست، در حالی که به تازگی هم ما در کابل شاهد انفجار بودیم که جان دو تن را گرفت، دو تن دیگر را زخمی کرد و مسئولیتش جنگجویان داعش پذیرفتن همونطور که گفتیم. خب جنرال جلیلی، به نظر شما طالبان واقعا توان مقابله با خطر جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان دارن؟
بقیده من جناب صدیقی بزرگ و توانمندی مبارزه با گروه تروریستی مرقمی که باید به نام داعش طالبان گذرگیر هستن با او اندازه که لازم باشه توانمندی نبرده بایشان ندارن. با اون رقمی که حکومت 20 ساله از آغاز کرده و آقای اشرف غنی که در حدود 3 لکه 3 میلیون این جناب اندازه شاهد هستن که نیروی نظامی داشتن در قسمت مهار کردن این گروه نتانستن که بسندگی بکنن و نتانستن مهار بکننشن، به این دلیلی که در اونجا مداخلات خارجی ها بودن و به اصطلاح نمیخواستن که مثلا اقدامات مستقلانه حربی یا نظامی در مقابل گروه های تروریستی طالب در وقت زمانی که طالب بنام القاعده بنام گروه تروریستی مسامان شده و همچنان داعش. ولیکن در قسمت ازی که حرکت طالب یا اداری فیدی طالب بتانه در قسمت مهار ساختنی کلی و سفری که داعش بتانه زمین گیر بکنه یا بتانه گروه محوا بسازن یا او را از جغرافیای سیاسی شاقی خراسان شد محوا باید بیرون برانه نه یک امر ناممکن میدن بره که اینجا دست های پشت پرده هم هست که بخاطر تغذیه کردن و نفوذ دادن مالات لوجستیکی یا نظامی گروه داعش دست های کار میکنن و اونا را نمیخوان که به نقطه سفری برسن بخاطر که اهداف هم هست که چیزش به نامی از طریق گروه اداره فعلی طالبان و یا هم با اهداف بعدی با توسط گروه داعش که حضور دارن در افغانستان و در موارای افغانستان در این طرف سرحد و هم طرف سرحد افغانستان در مرزهای پاکستان اونا حضور دارن میخوان که من حیث یک نیروی ریزرفی باشه که مثلا اهداف بعدی را تامین بکنن. البته که قسم کمتر زیر مشارکت نظر من ممی هست که در پشت پرده نیروها و علاقات استخباراتی هست که در قسمت از اینا استفاده میکنن. قسم که جناب وزیر سابق و دور داخل آقای علی احمد جرمی اشاره کردن که بعد از آوردن منابع مادی شما اگر ما شما سودی قصه بزرگوار ببینیم در قسمت کارسازی در قسمت کاروان عملیات نظامی داعش وقتی که در یک روز در 48 ساعت با مجهزترین سلاح‌های دست در دست سیشان ظهور کردن و تمام میدیا و مطبوعات تلویزیون‌ها را نشر می‌کرد و اون کارون های بستشدگی نظامی شد میتونه یک شخصی یا یک کشوری بتونه به تنهایی خودش برای اکمال بکنه. بدون شک سازمان های استخباراتی به خاطر اهداف بعدی خودشان اینا رو ایجاد کردن، اینا رو تغذیه کردن و با خودشان دارن من حیث یک نیروی ریزرفی که اگر کسی گروه های حاکمی که پیدن تحت تسلطشان هستن و به یک مدارای سیاسی و یک قرارداد سیاسی حکومت افغانستان رو برشان تسلیم دادن اگر کمی سرکشی بکنن نیروی ریزرفی دارن که من حیث نقطه فشار از اینا استفاده خواهد کردن و بتونن اهداف بعدی رو هم در منطقه و همچنان خارج مرزهای افغانستان این روند و این پروسه را آغاز بکنن و انتقالش بدن که ما شما شاهدی تجربه کاریشان هستیم در قسمت جنگ های عراق و سوریه که چطور تانستن نیروهایی که به اصطلاح جنگ زده شدن از کشورهای عربی، کشورهای خبر از سوریه و عراق انتقال داده میشن داخل مرزهای افغانستان آورده میشن و انتقالات بعدیشان هم در ولایات صورت میگیره که از مرز پاکستان و افغانستان کاملا دور هستن در جغرافیا یا در ولایات ساکن میشن و با امر خانواده و فامیلایشان مسکن گزین میشن که در شمال افغانستان هست. این خودش یک پیام کاملا ناخوشایند در یک جنگ دیگه که مثلا کشورهای داخل منافع خودشان در بعض از کشورها توسط این حلقات من حیث نقاط تهدید یا نقطه تهدیدی در پیش برد اهداف استراتژی خودشان از افغانستان باید اینا را پیش برد.
تشکر از این. خب جنرال نعمت الله جلیلی کارشناس امور نظامی و احمد خان اندر کارشناس امور امنیتی و سیاسی میمان این بحثند در این بحث در مورد نگرانی شورای امنیت ملل متحد از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان گپ میزنیم. گام بعدی چیست و چه خواهد شد با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟ همونطوری که تا حالی هم صحبت کردیم، خب داعش تنها مسئولیت عملات مرگبار در افغانستان را به عهده نگرفته، بلکه چند قبل مرگبارترین حمله داعش در منطقه در 30 ماه جولای امسال در گردهمایی انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام در شهر باجور پاکستان هم رخ داد که در او دست کم 63 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. خب در این مورد یک مقدار گپ بزنیم که حالا چه خواهد شد. ما از لوکاس ویبر کارشناس مبارزه با تروریسم هم پرسیدیم که در آینده چه خواهد شد و داعش دنبال چیست. میشنویم و زود برمیگردیم.
شورشیان داعش می خواهند طالبان را تضعیف کنند و توازن رابطه طالبان با کشورهای خارجی را مختل سازند. همچنان منتظر یک بحران هستند تا اگر خلای امنیتی به وجود می آید از آن استفاده کنند. بنابراین آنها خیلی با صبر دوامدار منتظر هستند. در نهایت این همه تهدیدها می توانند منطقه افغانستان و پاکستان، آسیای میانه، شاید هم ایران و فرامنطقه را برای مدت بی‌ثبات سازد.
خب این نظر لوکاس وبر بود. جناب اندر، با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان، خب ادامه فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کار را به کجا خواهد کشاند از دید شما؟
تشکر میکنم. قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، ببینید وقتی که جناب جلالی صاحب اینقدر معلومات داشتن که اونا بودجه مالی خود از کجا میکنن و جناب صاحب جلیلی هم تشکیلاتشون خبر بودن، شورای امنیت و این کشورهای که بسیار خطر احساس میکنن از داعش با این تکنولوژی و با این اقتصاد و با این استخبارات قویشان چرا نمیتونن مراکز اصلی و ریشه های داعش را پیدا کنن؟ چرا همیشه وقت در 45 سال جنگای نیابتی سرد خود را به این مردم فقیر کشور ما همیشه آوردن و می آورن؟ وقتی که اونا خبر میشن در افغانستان 6000 تن داعش آمدن، بارازی اعلان میکنن، از کجا آمدن، چه قسم آمدن، این رو باید جستجو کنن. در غیر از این پروژه هاست. من به جواب سوال شما جناب صدیقی صاحب، ما جناب صاحب شاهد هستیم که در افغانستان وضعیت به قسمی است که به یک توافق جهانی ضرورت دارد. اگر طالبا رو به یک حکومت معیاری که قانون اساسی داشته باشد و با جهانیان تعامل نکند، حقوق نیمی پیکر جامعه ما را ندهد و این وضعیت به مقصد دوام میکند، ما حکومت های قبلی را هم دیدیم که بسیار گروه های کوچک که اول خود طالبان بسیار کم بودن، چه قسم دو مرتبه حکومت های مجاهدین و بعد از آن حکومت های امریکایی که جمهوری بسیاری ما بود اینا را سرنگون ساختن. این را باید نادیده نگیریم. اما برای فعلا واقعا که طالبان قادر به سرکوب آنها هستند، اما وضعیت اگر به می شکل نامعلوم و تحت محاصره مردم ما را قرار میدن و مردم ما را مجبور به خاطر پول که با هر گروه باشن یک جاشان می سازن، بعد از او خطرات جدی است. اما از طرف دیگر همسایه ما ایران، روسیه، چین و آسیای مرکزی و همچنان پاکستان که فعلا دامنگیر گروه های یا گروه های توریستی ساخته استخبارات خودشان هستند، آنها هم شاید داعش را نخواهن. به این لحاظ گفته میتونیم که مربوط میشه به حکومت فعلی افغانستان و کشورهای منطقه چه قسم یک تعاملی را بیارن و کشورهای ابرقدرت مثل ایالات متحده آمریکا. ما دیدیم که رئیس جمهورشان آقای جو بایدن اعلان کرد که طالبا قادر به سرکوب القاعده شدن و دوجه هیچ گروه توریستی وجود ندارد. این سیاست های استخباراتی جهانیان که زد نقیز از مورد افغانستان.
خب در این مورد نظریات متفاوت دیگه هم هست جناب اندر، که برخواه با آقای بایدن هم نظر نیستن. مثلا یکی از گزارش های ملل متحد نشان داد که روابط مستحکم بین طالبان و القاعده هنوز هم وجود داره، طالبان رد میکنن. یعنی نظریات متفاوت در این مورد هست. چون لحظات اندک باقی مانده تا پایان این میزگرد، بیاین از جنرال جلیلی هم بشنویم که شما آینده را چطور میبینین. جناب جلیلی، با توجه به آنچه که تا حال گفتیم، در ماهای آینده وضعیت امنیتی با توجه به خطر داعش در افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟
جناب صدیقی صاحب، اگر این حالت فعلی مخاط بشه و کنترل نشه توسط سیاسی متوسط آنانی که امروز حاکمیت دارن و یا توسط تمامی خود جامعه مردم و ملت افغانستان، من به این باور هستم که خدای نخواست و خدای نخواست خدا نکنه، ولیکن حدس و گمان همی هست که افغانستان باز هم به یک جنگ قومی و مذهبی میکشن و تجربه حلب سوریه را میخواهیم بعضی ها در افغانستان تکرار کنه. خدا کنه نشه، ولیکن قرائن نشان میده به دلیلی از اینکه ما شما در کنار خودمون من حیثیت کشوری همسایه بسیار متخاصم با دشمن و دشمن همه.
چی چیز میتونه از دید شما وضعیت را معکوس بسازه؟ کوتا لطفا در قالب یکی دو جمله اگر بگوین پیشنهادتان چیست؟
پیشنهاد مهی از بیداری ملت افغانستان، یک از دقصریت و حریت و آزادی کامل افغانستان و ترین سرنوشت خود مردم افغانستان به سرنوشت خودشان حاکم باشه و از بیرون مرزی ها و از پاسال ها و دیسان های رهبری خارجی ها باید کنار بریم. مردم افغانستان بتونن با هم متحد باشن. مسائل تفاوت.
بسیار تشکر. با معذرت که وقت ما در میجه به پایانش رسید، جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی و احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه.